ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید.
ظرف 24
امروز جمعه 15 فروردین سال 1398 برابر با 3 ماه آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود فراوان بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه در تازه‌ترین آمار خود از جان باختن 3294 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. کیانوش جهانپور همچنین درباره شمار مبتلایان به ویروس کرونا گفت:
ظرف 24 ساعت گذشته 2715 نفر مبتلای قطعی جدید به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده که با جمع عزیزانی که در روزهای گذشته به عنوان مبتلایان به بیماری کووید 19 سرشماری شده بودند عملاً 53183 مورد رسمی و قطعی تا امروز مبتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور داشتیم و البته 17935 نفر از این عزیزان بهبود یافته و یا ترخیص شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معین ما در سراسر کشور هستند.
آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به طور روزانه اعلام می‌کند با آمار واقعی شمار مبتلایان و درگذشتگان تفاوت چشمگیر دارد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده است، تا روز 12 فروردین بیش از 70,000 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار برقراری آتش بس در سراسر جهان شد و با اشاره به کشورهای جنگ زده ای چون سوریه، یمن و لیبی هشدار داد که هنوز بدترین ها فرا نرسیده است. آنتونیو گوترش روز جمعه در یک کنفرانس خبری که به صورت از راه دور انجام شد گفت این وضعیت چالش برانگیزترین بحران از زمان جنگ دوم جهانی است.
Impact that will bring a recession that probably has no parallel in the recent past.
وی گفت آثار اقتصادی این بیماری رکودی خواهد بود که به هیچ وضعیتی در سالهای اخیر قابل با هیچ وضعیتی در سالهای اخیر قابل مقایسه نبوده است. فرمانده انتظامی غرب استان تهران از بازداشت بیش از 100 مرد و زن و توقیف 31 دستگاه خودرو در یک مهمانی شبانه در شهریار خبر داد. یک روز پیشتر هم گزارش‌ها حاکی از بازداشت 15 نفر در یک مهمانی در شهریار بود. این مهمانی در حالی برگزار شده بود که ایران یکی از کشورهای درگیر شیوع گسترده ویروس کرونا است و تا کنون هزاران نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. در تازه ترین آماری که دانشگاه جانز هاپکینز در ایالات متحده منتشر کرده است، تا کنون مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان از 1,060,000 تن فراتر رفت. برابر همین داده ها تعداد کسانی که بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند از مرز 56,000 نفر گذشته است. این تعداد بر مبنای آمار رسمی دولت هاست که معمولاً به صورت روزانه اعلام می شود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در اطلاعیه اعلام کرد سامانه‌های دفاعی پاتریوت آن کشور در حال انتقال به عراق است. سنتکام میگوید به دلایل امنیتی درباره آمادگی و آغاز به کار سامانه ها اطلاعاتی ارائه نمی کند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی اش برای حمله به نیروهای آمریکایی در عراق گفته بود. و آخرین خبر این که برای نخستین بار در تاریخ جایزه ادبی بوکر بین‌المللی رمانی از یک نویسنده ایرانی به فهرست نهایی نامزدهای جایزه بوکر بین‌المللی راه یافت. بنا به اعلام رسمی دبیرخانه این جایزه، رمان اشراق درخت گوجه سبز نوشته شکوفه آذر نویسنده ایرانی مقیم استرالیا با موضوع زندگی سانسور شده ایرانیان به فهرست نامزدهای نهایی جایزه بوکر بین‌المللی 2020 راه یافت.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید مثل همیشه در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک نماینده مجلس میگوید پیشتر به وزیر کشور پیشنهاد شده بود انتخابات مجلس را با توجه به شیوع کرونا به تعویق بیاندازد، ولی او مخالفت کرد.
آیا واقعا یک چنین مجلس بی‌خاصیتی ارزش داشته که به خاطر اون انتخابات رو به تعویق نندازن و اینگونه جان ایرانیان رو به خطر بندازن؟
پلیس میگوید بیش از 100 نفر را در یک مهمانی مختلط در شهریار استان تهران بازداشت کرده است.
اختلاط زن و مرد بوده که بیشتر مورد اعتراض پلیس بوده تا گرد همایی گروه بزرگی در یک مهمانی، و این جای تأسف داره.
و از آخرین آمار و ارقام مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه از مرگ 134 نفر دیگر از بیماران مبتلا به کرونا در کشور خبر داد. آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به طور روزانه اعلام می کند با آمار واقعی شمار مبتلایان و درگذشتگان تفاوت چشمگیر دارد. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. مهداد، اول از آخرین آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران شروع کنیم.
سلام میکنم به تو نوشین و همطور به شنوندگانمون در این مجله شبانگاه. همینطور که گفتی، آماری که اعلام میشه آماری هست که بسیار درش تردید هست. کیانوش جهانپور آخرین آمار رو امروز جمعه اعلام کرد و گفت که شمار کل قربانیان کرونا در ایران 3294 نفر شده و همینطور تعداد مبتلایان رو، مجموع بیماران رو 53183 مورد اعلام کرده. میدونیم که نه فقط متخصصان بلکه تعدادی از نمایندگان مجلس هم تشکیک کردن در این آمار. رادیو فردا یک آماری رو تونسته جمع‌آوری بکنه، اونم از صحبت‌های پراکنده‌ای که مقامات رسمی محلی منابع وزارت بهداشت می‌کنن، که تا روز 12 فروردین بیش از 70,000 نفر، بیش از 70,000 ایرانی دارای علائم بالینی کرونا بودن تا در 31 استان کشور، و 4,762 نفر هم جانشون رو از دست دادن که همین هم تفاوت فاحشی داره با آنچه که به صورت رسمی اعلام شده.
مرتضی علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، امروز نسبت به اشتباه راهبردی در تصمیم گیری مسئولان هم هشدار داده. منظور آقای زالی چه بوده دقیقاً؟
ببین، ستاد در واقع آقای حسن روحانی میدونی که در روزهای گذشته خیلی ابراز خوشحالی کرد از کاهش مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها و وضعیت رو توی که استان‌های کشور قابل قبول دونست. پیرو به این قضیه یک موجی از همین خوشبینی ها در بین مسئولین ایجاد شدن تو در فضای مجازی. امروز علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، دوباره آمده هشدار داده و گفته کاهش مراجعات بیماران در روزهای اخیر به معنای تسلط ما بر اوضاع نیست و مسئولین نباید اشتباه راهبردی بکنن. اینو با جنگ احد در تاریخ صدر اسلام قیاس کرده که جنگیه که میدونیم سپاهیان تحت نظر پیامبر اسلام در این جنگ غافلگیر شدند، چون فکر کردند که پیروز شدند و شکست خوردند. گفته که ما با تکانه های بازگشت مسافران نوروزی هنوز روبرو نشدیم و کشور هنوز به ثبات و پایداری در مورد گسترش بیماری ها نرسیده و نباید تصمیمات اتخاذ بشه که کر فاصله گذاری اجتماعی رو مخدوش بکنه.
یه مورد دیگه هم که امروز توی خبرها منتشر شد، صحبت های بهرام پارسایی نماینده شیراز هست که گفته که تو روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور پیشنهاد داده شده بود که انتخابات رو کلا عقب بندازه، ولی او با این پیشنهاد موافقت نکرده.
دقیقاً آقای پارسایی تنها نبوده، پیش از اون آقای نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در مورد این عادی جلوه دادن موضوع کرونا هشدار داده و میگه تلفات وسیع انسانی میتونه در پی داشته باشه. آقای پارسایی هم به جز این نکته‌ای که گفتی یه گفتگوی کرده با خبرگزاری ایلا، از فقدان امکانات کافی برای کادر درمانی میگه که منجر به آمار بالای مرگ و میر تو این سمت شده، از عدم منع به موقع سفرهای خارج شهری صحبت میکنه، از برخورد نامناسب با پزشکان بدون مرز صحبت میکنه و اینها رو مشکلات مدیریتی دولت آقای روحانی در مواجهه با بحران کرونا قلمداد میکنه. و میدونیم که پزشکان بدون مرز به دعوت خود ایران آمدن ولی بعد به عنوان با شک این که اینها اونجور که آقای خامنه ای میگه میتونن جاسوس باشن و غیره، از فعالیت اینها جلوگیری شد، در حالی که اینا یک سازمان مستقل بین‌المللی هستن و هیچ گونه ارتباطی با مسائل سیاسی نداشتن و ندارن.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود از رادیو فردا که درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران برای ما خبر میداد. اما در ادامه همین گفتگو، همونطور که پیشتر هم شنیدید، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته که اگر مسئولان اشتباه راهبردی در تصمیم گیری داشته باشند، وضعیتی مثل جنگ احد در صدر اسلام رخ میده. بیشتر در گفتگو با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، درباره این اظهار نظر پرسیدم.
من فکر میکنم که این صحبت‌های آقای زالی خطاب مستقیمش به آقای روحانی هستش. ببینید، آقای روحانی در صحبت‌هایی که در چند روز گذشته داشته، با اینکه مثلا تخت‌های ما خالی هستن، اکثر استان‌ها روند کاهشی داشتن در وضعیت بیماری و حتی میاد مثلا وضعیت رو با اروپا و امریکا مقایسه میکنه، میگه از کشورهای دیگه با ما تماس میگیرن که از ما راهکار میخوان. این نگاه نگاهیه که به نظر میاد غیر کارشناسی و غیر واقع بینانه. اینجاست که آقای دکتر زالی به نظر من هشدار داده و گفته که نباید مثلا خالی بودن تخت ها که به دلیل مسافرت های عید ممکنه باشه، اینا رو ما ثبات و پایداری حساب بکنیم، یعنی همون چیزی که مثلا آقای روحانی میگه داره میاد پایین و میگه نباید تصمیماتی گرفت که این طرح رو مخدوش بکنه و عملا یک نوع احساس اطمینان کاذب به جامعه و یا حتی به خود مسئولین منتقل بشه که باعث بشه در این مرحله که طرح فاصله گذاری اجتماعی باید به صورت درست انجام بشه که بتوان پاسخ گرفت برای کنترل بیماری، این رو مخدوش بکنه.
نماینده شیراز در مجلس بهرام پارسایی صحبت‌هایی کرده و گفته که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در ایران به وزیر کشور پیشنهاد داده شده که انتخابات مجلس رو به عقب بیندازه یا دست کم با تعویق انتخابات در قم موافقت کنه. منتها وزیر کشور هیچ کدوم از این دو پیشنهاد رو قبول نکرده. به نظر شما چرا وزارت کشور همچین تصمیمی رو گرفته؟
من فکر میکنم که گرفتن یک چنین تصمیمی واقعا غیر عاقلانه و غیر کارشناسی و غیر علمی بوده، احتمالا بر مبنای اون اهداف ایدئولوژیکی که در جمهوری اسلامی هست. ببینید، مثلا برای این آقایون مشارکت مردم در انتخابات احتمالا از ارزش جان مردم بالاتر هست، چون اگر واقعا اینها به جان مردم فکر میکردن باید یه تصمیم دیگه میگرفتن. مثلا در فرانسه انتخابات دور دوم شهرداری ها به خاطر همین موضوع کرونا به تعویق افتاد. اما خب باید از وزیر کشور پرسید، چون ایشون در جواب گفته که ما اگر انتخابات رو به تعویق مینداختیم مجلس تشکیل نمیشد در موقع خودش. خب باید گفت کدوم مجلس؟ مجلسی که زودتر از مهد کودک ها در ایران به خاطر ترس از کرونا بسته شد، یا مجلسی که واقعا آقای خامنه‌ای خودش با یک امضای حکم حکومتی مهمترین وظیفه سالانش که تصویب بودجه رو هست رو خلاص میکنه و به جای اون 300 نماینده تصمیم میگیره؟ آیا واقعا یک چنین مجلس بیخاصیتی ارزش داشته که به خاطر اون انتخابات رو به تعویق نندازن و اینگونه جان ایرانیان رو به خطر بندازن؟
قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی خواستار ادامه فعالیت سازمان‌های تابعه شده. این خواسته از طرف وزیر بهداشت مورد انتقاد قرار گرفته و سعید نمکی در نامه‌ای به حسن روحانی از این دستورالعمل انتقاد کرده. به نظر شما چرا رویه‌ای همه‌گیر برای مدیریت سازمان‌های مختلف در مقابله با کرونا در ایران وجود نداره؟
ببینید این به دلیل اون تناقض و پارادوکسی است که در خود سیستم‌های تصمیم گیرنده وجود داره. اتفاقا این نامه خودش نشان دهنده این هستش که آقای رئیس جمهور وقتی که صحبت از این میکنه که فرض بفرمایید ما وضعمون خوب هستش و داره بهبود پیدا میکنه، از اون بر این سیگنال برای مثلا وزارت سمت که بحث کسب و کارها و مشاغل رو به عهده داره، این سیگنال داره فرستاده میشه که خب اوضاع عادیه، پس ما میتونیم از فردا بگیم مردم برن سر کار. این همون مشکلی است که از ابتدای امر در سیستم مدیریت بحران بیماری کرونا در جمهوری اسلامی وجود داشته، یعنی یک ستاد منظم و هماهنگ وجود نداشته، تصمیمات آشفته مرتب گرفته شده و هر تصمیمی تصمیم قبلی رو نقض کرده. نتیجه نهایی اون این شده که الان به نظر من بیماری آنگونه که باید کنترل نشده و متاسفانه داره از مردم کشتار میگیره. اتفاقا در همین نامه هم آقای دکتر نمکی اخطار داده به آقای رئیس جمهور که اگر این اتفاق بیفته وزارت بهداشت از عهده جمع کردن موضوع بر نخواهد آمد.
توضیحات آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پلیس در استان تهران میگوید بیش از 100 مرد و زن را در یک مهمانی مختلط شبانه در شهریار بازداشت کرده. این مهمانی در حالی برگزار شده بود که ایران یکی از کشورهای درگیر شیوع گسترده ویروس کرونا است. بیشتر در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه درباره بی‌توجهی مردم به توصیه‌های بهداشتی پرسیدم.
من فکر می‌کنم اشکال مختلف بی‌انضباطی که در ایران و در کشورهای دیگه دیده میشه دلایل متفاوتی دارن و این موردی که در شهریار اتفاق افتاده واقعا بسیار خاصه، برای اینکه در اکثر موارد تا الان مثلا در ایران ما شاهد بی‌انضباطی‌هایی بودیم که مربوط به جابجا شدن یا عدم رعایت موارد بهداشتی و یا برای مثال مذهبی‌هایی که قبول نداشتن برای مثال یه جای مکان مقدس مذهبی بسته بشه، این اعتراضات در این حد بود. ولی چنین جشنی در واقع با این ابعاد نشون میده که در جامعه کسایی هستن به هر دلیلی یا اون چیزی که دولت میگه قبول ندارن یا فکر میکنن همه اینها در واقع توته و دروغ هست و یا اینی که اساساً فکر میکنن که قانون شکنی در مقابل دولت یه عملیه که نشانه از در واقع مقاومت داره. حتی گاهی ابهام در برخورد مسئولین باعث میشه که کسی شاید در بعضی از زمین‌ها تکلیف خودش رو ندونه، از جمله در مورد برگزاری مهمونی‌ها. وقتی به برخورد مسئول اداره پلیس نگاه میکنیم در ارتباط با این حادثه، ببینیم که ایشون میگه که مردم باید بدونن که ما مهمانی های مختلط را تحمل نخواهیم کرد. انگار در حقیقت اون چیزی که مهم بوده اختلاط زن و مرد بوده که بیشتر مورد اعتراض پلیس بوده تا گرد همایی یک گروه بزرگی در یک مهمانی، و این جای تأسف داره در برخورد پلیس.
گویا برگزاری مهمانی ها با شرکت 10 نفر اون هم در شرایط فعلی فقط مختص ایران نیست.
نه ببینید کلن خب در کشورهای مثل فرانسه که قرنطینه است و ایران هم جزو این دسته از کشورهاست تا حدود زیادی، گفته شده که گرد هم آمدن در به صورت مهمونی، دید و بازدید و حتی تشییع جنازه ممنوعه. یعنی شما نمیتونید بیشتر از 20 نفر در خیلی از کشورها در تشییع جنازه مثلا افراد جمع بکنید. بنابراین در چنین شرایطی چجوری میشه فکر کرد که یه عده زیادی برای مهمونی میتونن دور هم دیگه جمع بشن و در واقع نه تنها جان خودشون رو به خطر بندازن یا خودشون رو در معرض بیماری قرار بدن، بلکه بعدها با رفتن در جاهای مختلف گروهای خیلی بزرگتری را هم در معرض بیماری قرار بدن.
به نظر شما برای جلوگیری از شکلگیری چنین تجمعاتی چه باید کرد؟
من فکر کنم در ایران یکی از مسائلی که ما داریم این در واقع گفتمان دولته، یعنی در حقیقت چه به خاطر اخبار نادرستی که منتشر میکنه در مورد تعداد کسانی که بیماری رو دارن یا فوت کردن، چه به خاطر در واقع تحلیل های نادرستی که دائم ارائه میشه که گویا به زودی تموم میشه یا سر نزولی پیدا کرده، همه این هرج و مرج مدیریتی و خبری که در ایران وجود داره خیلی سخت شده رابطه مردم، افکار عمومی با دولت، به خصوص برای اینکه اونا بتونن اعتماد کنن به دولت و اون چیزی که دولت میگه دقیقا رعایت بکنن. ولی هیچ راهی در هیچ جای دنیا جز سختگیری و برخورد شدید با افراد نیست، برای اینکه چیزی که با بهداشت عمومی و سلامت همگانی مربوط میشه رو افراد سهل‌انگارانه بهش برخورد نکنن و برخورد مسئولانه داشته باشن و این مسئولیت فردی خودشون رو در مقابل سلامت همگانی و بهداشت همگانی درک بکنن و رعایت بکنن، برای اینکه حتی اگه مسئله خودشون مطرح نیست برای بعضیا، اینی که دیگران رو در معرض خطر قرار میدن حد دست کم به عنوان یک انگیزه باشه برای اینکه دست به این کارا نزنن.
توضیحات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه رو میشنوید. با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
به رغم ملاحظات و اقدامات برای مقابله با شیوع ویروس کرونا جدید، شیوع این ویروس در سطح جهان همچنان به سرعت ادامه دارد. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. بکتوش، در عرصه جهانی وضعیت چطور هست در حال حاضر؟
ایالات متحده، اسپانیا و بریتانیا نوشین بالاترین آمارهای مرگ در یک روز رو گزارش کردند. ایالات متحده بالاترین آمار مرگ بر اثر کرونا در یک روز رو در مقایسه با هر کشوری تاکنون اعلام کرده. بیش از 1100 تن به گفته دانشگاه جان هاپکینز در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. اکنون حدود 1/4 موارد ثبت شده کرونا در جهان متعلق به ایالات متحده برآورد میشه. اسپانیا نوشین با 950 مورد و بریتانیا با 569 مورد هم بالاترین میزان مرگ و میر خودشون رو در شبانه روز گذشته گزارش کردن، در حالی که ایتالیا 760 مورد دیگر مرگ رو ثبت کرد. ایتالیا و اسپانیا با هم تقریبا نیمی از آمار جهانی مرگ بر اثر کرونا رو تشکیل میدن، اما به گفته کارشناسان موارد جدید ابتلا در هر دو کشور همچنان داره کم میشه. آمار مرگ فرانسه نوشین جهشی داشته به نزدیک 5400 تن و بیم آن میره با آغاز شمارش موارد مرگ و میر در پرستارخانه ها یا خانه های پرستاری یا به اصطلاح خانه های سالمندان و نیز در بیمارستان ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کنه.
بکتوش، نگاهی هم بکنیم به آمار و برآیندهای جهانی واگیری بیماری کووید 19.
آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس کرونا اینک نزدیک به 57,000 تن. کل آمار کرونا در جهان اکنون نزدیک به 1,100,000 تن هست که از اون میون مجموعاً 266,000 تن بهبود یافته یا مرخص شدن. از میان نزدیک به 800,000 مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان، 752,000 مورد معادل 95% خفیف و نزدیک 39,000 مورد معادل 5% جدی یا بحرانی ارزیابی میشن. گذشته از جمهوری خلق چین مبدأ شیوع ویروس کرونا جدید که اعلام کرده، آمارش در روزهای اخیر کاهش یافته و در برابر گزارش‌های غیر رسمی که تلفاتش رو ده‌ها هزار تن ارزیابی می‌کنن، میزان تلفاتش رو بیش از 3300 تن اعلام کرده و نیز جمهوری اسلامی که در برابر گزارش‌های غیر رسمی که آمار کرونا در ایران رو بالا میدونن، از ارقام رسمی قریب به 3300 مورد مرگ در کشور تا کنون صحبت کرده. ایتالیا از نظر موارد مرگ با بیش از 14600 مورد، اسپانیا با نزدیک 11000 مورد، ایالات متحده با بیش از 6700 مورد بالاترین تلفات رو تا کنون در جهان داشتن. از نظر موارد جاری ابتلا، ایالات متحده با نزدیک به 247000 مورد، ایتالیا با بیش از 85000 مورد و اسپانیا با بیش از 76000 مورد بیشترین موارد جاری ابتلا در جهان را دارند. آمار جهانی مرگ نوشین بر اثر ویروس کرونا جدید باید بگیم تا کنون به تناسب جمعیت سیاره زمین که نزدیک به 8 میلیارد تن برآورد میشه برابر است با 7 تن در ازای هر 1 میلیون تن. آمار جهانی موارد ابتلا به کرونا هم به تناسب جمعیت کره خاکی همینک برابر است با 138 تن در هر 1 میلیون تن.
بکتش، تعداد قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید 19 رو گفتیم، حالا یه خورده هم بپردازیم به بخش امید بخشش که درباره درمان این بیماری هستش. در زمینه درمان چه پیشرفت هایی گزارش شده؟
پژوهشگران نوشین در دانشکده پزشکی پیتسبرگ آمریکا اعلام کردن داروی امیدبخشی رو تولید کردن که میتونه به عنوان واکسن بیماری کووید 19 نامزد بشه. آزمایش‌های اولیه روی حیوانات رو تاکنون امیدوارکننده خوندن، اما آزمایش‌ها روی انسان هنوز در مراحل برنامه‌ریزی. این پژوهشگران با تجربه‌ای که روی ویروس‌های قبلی سارس و مس داشتن به پروتئین‌های ویژه‌ای اشاره می‌کنن، به پروتئین ویژه‌ای در واقع اشاره می‌کنن که اون رو برای ایجاد ایمنی مهم می‌دونن. اونها واکسنی رو که ساختن به جای تزریق با سوزن از طریق برچسبایی که 400 سوزن فوق ریز دارن وارد بدن میکنن. به گفته این پژوهشگران این برچسبا به سادگی میتونن به تولید انبوه برسن و در انبارها حمل و نقل هم نیاز نیست در یخچال جای داده بشن.
سپاسگزارم. بکتش خمسه‌پور بود از رادیو فردا همراه با آخرین آمار جهانی در رابطه با شیوع کرونا در جهان. اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
ایران توسط 4 چیز به میخ کشیده شده: اول جهل، دوم تعصب، سوم خرافات، چهارم مرده پرستی. هر موقع این 4 تا رو از خودمون دور کردیم واقعا بر همه چیز پیروز هستیم.
روی چقدرم باقای روحانی، آی روحانی جان، هر کی دوست داری اون دین و آینه که نظری قسم میدم به مردم دروغ نگو، نگو که من خبر نداشتم از سقوط هواپیما، نگو که من از بیکاری خبر ندارم، نگو که اقتصاد من اینجوریه. الان هم که دروغ سال 99 رو به مردم ایران گفتی که برگشتی گفتی که کرونا تا 20 روز دیگه کرک شو میکنیم، باز الان مردم ما باز انداختی و اولا ولا چوپان دروغو. خجالت هم خوب چطیه که الان میگی تا آخر 99 ادامه دارد؟ از بیلیاقتی و بیاردگی تونه. شما ارده و لیاقت حتی یک اکابر، کلاس اکابر هم نداری شما. ما که قرنطینه نمی کنید همین بلاها باید به سر بدبخت ملت ایران بیاد.
زمانی که یک پیرمرد یا یک پیرزن شرمنده زن و بچهش میشه برای یه لقمه نون پنیر و چندین روز یا یکی دو هفته است که نتونست فراهم کنه برای بچه هاش، کرونا بهترین اتفاقیه که تو این دنیا افتاده. شاید نظام حکمرانی دنیا تغییر کنه، به خصوص مملکت ایران فروکش کنه این رژیم لعنتی. کرونا رو به فال نیک بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، با رادیو فردا تماس بگیرید، از اظهار از مشاهداتتون، انتقاداتتون و اظهار نظرتون درباره موضوعات مختلف به ویژه بیماری کرونا ما رو با خبر کنید. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.